برابر به دست و سینه و جبین بوس زند مکررش بوی بهش یافته از دم روح هر بر فاطمه ای که مصطفی خوانده به رتبه مادرش به احترام.
همه ی افتخار ما اینه که همچنان از پخش شبکه رادیویی معارف صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما عزیزان هستیم و داریم مجموع برنامه‌های بخش اول رو تقدیم شما خوبان می‌کنیم در روز جمعه 10 بهمن ماه 1399. امیدوارم جمعه خوبی رو تا این لحظه در کنار محافل گرم خانوادتون در حال سپری کردن باشید و انشالله اوقات و لحظات باقی مونده از امروز هم به کام تک تک شما ایرانیان باشه در جای جای جهان و هر جایی که صدای بنده رو در حال شنیدن هستید. دوستان خوبم، برنامه‌ای که در این لحظه پیشکش شما عزیزان میشه برنامه خط پایان هست، مستند رادیو معارف با نام خط پایان، بازپخشش تقدیمتون میشه.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کنید.
شما نقشه های زمان صفویه را ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را میخواهیم.
خط پایان.
عزت یا زندگی.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاوک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 48 سلطه کنسرسیوم. 28 مرداد 32 کودتای نظامی آمریکا انگلیسی در ایران، کودتایی کم خرج و البته پرسود برای بیگانگان. عوامل رژیم پهلوی با کمک سازمان سیا توانستند دولت قانونی محمد مصدق را برکنار و محمد رضا شاه را که از کشور گریخته بود به ایران برگردانند. با پیروزی کودتاچیان پرونده چند سال مبارزه و جهاد برای ملی شدن نفت ایران پایان تلخی پیدا کرد. برخی اعضای دولت مصدق به زندان محکوم شدند و آیت الله کاشانی و مسلمانان مبارز مجبور به خانه نشینی گردیدند.
من برای نهضت ملی ایران خیلی زحمت کشیدم و انتظار داشتم این آخر عمری مردم رو سعادتمند ببینم، اما متاسفانه مملکت روز به روز داره آشفته تر میشه.
یکی از برکات نهضت ملی شدن صنعت نفت قطع رابطه با انگلستان بود. تا پیش از آن نفت ایران در اختیار دولت انگلیس بود، اما با تصویب ملی شدن نفت در مجلس شورای ملی در اسفند 1329 انگلیس از نفت محروم شده بود. بعد از کودتا و با بازگشت شاه رابطه با انگلیس دوباره از سر گرفته شد. بوی نفت به مشام انگلیسی ها و آمریکایی ها خورده بود و آنها دست بردار نبودند.
چیزی که از شما میخوایم اینه که شاه جوان رو تشویق کنید هرچه بیشتر به حمایت ما اتکا کنه.
اون خیلی به دولت انگلستان متکیه آقای بولارد.
باید غرق بشه در جغرافیای بریتانیا.
انتخابات مجلس 18 هم نزدیک بود و فضل الله زاهدی نخست وزیر محبوب شاه دنبال مجلسی آرام و مطیع بود تا بتواند مذاکرات نفت را به نتیجه برساند. مجلس فرمایشی و انتخابات گزینشی بهترین راه برای رسیدن به این هدف بود. به هر حال زاهدی در رأس قدرت بود و بی توجه به عواقب کار انتخابات مد نظر خود را انجام داد. مجلس جدید در حالی شروع به کار کرد که مذاکرات نفت هم محرمانه در حال انجام بود. مذاکرات نفت از 22 فروردین 1333 با سرپرستی وزیر اقتصاد و دارایی علی امینی آغاز شد و در 29 مهر مجلس شورای ملی قرارداد فروش نفت و گاز را تصویب کرد. این قرارداد که به قرارداد کنسرسیوم معروف است
شروع سلطه دوباره بیگانگان بر ایران بود.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
یکی از پیامدهای مهم کودتای 28 مرداد که علیه دولت دکتر مصدق و به تعبیر دقیق‌تر باید گفت علیه نهضت ملی شدن صنعت نفت اتفاق افتاد این بود که عملاً نهضت ملی که دنبال این بود که نفت رو از انگلیسی‌ها بگیره و مستقل خود ایران این نفت رو استخراج کنه و به فروش برسونه، بعد از کودتای 28 مرداد این ثمره اصلی نهضت نفت زیر پا گذاشته شد و متاسفانه زاهدی نخست وزیر وقت که یک نخست وزیر نظامی هم بود که با کودتای نظامی به قدرت رسیده بود، اومد یک لایحه نفتی رو تنظیم کرد که عملاً بحث فروش نفت و اداره بحث‌های نفتی ایران به دست شرکت‌های خارجی می‌افتاد و در این لایحه که تحت عنوان قرارداد فروش نفت و گاز به اصطلاح مطرح شد، اومدند اختیاراتی رو در حقیقت به شرکت‌های کنسرسیوم که متشکل از آمریکا و انگلیس و بقیه کشورهای اروپایی مثل فرانسه و هلند بود دادند و در این فضا عملاً 40% نفت دست شرکت‌های انگلیسی، 40% نفت دست شرکت‌های آمریکایی و ما بقیه هم در اختیار اون کشورهای اروپایی قرار گرفت و دوباره نفت ایران تحت سلطه و نفوذ بیگانه قرار گرفت.
بر اساس قرارداد جدید دولت ایران تضمین می کرد که تا 25 سال نفت تولیدی را به شرکت‌های عضو کنسرسیوم یعنی آمریکا، انگلیس، هلند و فرانسه بفروشد. 40% انگلیس، 40% آمریکا، مابقی هم برای هلند و فرانسه. جالب این که کارشناسان خارجی مدعی بودند اگر به دلایل سیاسی نبود شرکت‌های نفتی علاقه‌ای به نفت ایران نداشتند. دولت زاهدی هم این مطالب را تکرار می‌کرد و امینی می‌گفت بازار دنیا از نفت کویت و عراق اشباع شده و نیازی به نفت ایران ندارند. رادیو ایران هم مدام تکرار می‌کرد علاقمندی دولت‌های آمریکا و انگلیس به ایران سبب شده برای تنظیم قرارداد حاضر شوند و در همین حال وزیر سوخت انگلیس مژده می‌داد که نفت ایران به زودی به دست ما می‌رسد و کمبود سوخت خود را جبران می‌کنیم.
به تبع این مدل قراردادهای نفتی، چون بحث استخراج و صدور نفت طبیعتاً حضور شرکت‌های خارجی رو در مناطق سرزمینی ایران اقتضا می‌کرد، این شرکت‌های نفتی خود به خود بعد می‌اومدن مستقر می‌شدن، ولی خود همین استقرار اونها همچون که ما در طول تاریخ می‌بینیم مناطق گسترده‌ای رو اینها تحت نفوذ و سلطه خودشون می‌گیرن و به بهانه حفظ جون اتباعشون، به بهانه آرامش و آسایش خودشون، حتی مناطق خاصی رو همیشه انگلیسی‌ها یا کشورهای خارجی که برای بحث نفت می اومدن، این رو هموطنان ما که در شهرهای جنوبی ساکن هستن همیشه دیدن و میدونن. هنوز هم بعضی از اون اماکن و مناطق هست که مناطقی میشد خاص به اصطلاح خارجی‌ها و کارشناسان خارجی، عملاً حوزه‌های اطراف اون مناطق رو هم اینها از لحاظ امنیتی، از لحاظ سیاسی خیلی اوقات تحت سلطه خودشون قرار میدادن و گاهی اوقات حتی استفاده مردم ایران از خیلی از این مناطق هم محدود میشد.
طبق این قرارداد حدود حوزه امتیاز شعبه عملیات کنسرسیوم شامل این مناطق میشه: قسمتی از خاک بلوچستان، قسمت‌های جنوبی استان کرمان، اصفهان، کرمانشاه، تمام استانهای فارس، خوزستان، لرستان و جزایر خارک، قشم، کیش، هرمز، شعیب و چند جزیره کوچکتر در جنوب کشور.
اعلیحضرت با این طرح موافقن. به مجلس هم دستور دادن برای تصویبش اتلاف وقت نکنه.
زاهدی نخست وزیر کودتا هنگام تقدیم لایحه نفت گفت که امتیازی به کسی داده نشده و عهدنامه‌ای تنظیم نگردیده. اسم لایحه هم قرارداد فروش نفت و گاز گذاشته شد و هیچ صحبتی از امتیاز بودن آن به میان نیامد.
شرکت جان اندروز بابت خدمات به ایران مبلغ انگفتی سالانه میگیره.
با این حساب شرکت نفت ایران و انگلیس 40%، آمریکایی ها 40%، هلندی ها 14% و فرانسوی ها 6%.
براو.
از اجابه رادیو رو روشن کنم تا بهتر بدونی.
روشن کن ببینم.
نطق زاهدی رو گوش کن.
آه، نطق زاهدی.
از من به عنوان نخست وزیر میپرسند ما چه امتیازی به بیگانگان در این کنسرسیوم میدهیم. اما من جنرال زاهدی در مقام نخست وزیر با وجدان نظامی خود اعلام میکنم امتیاز نفت به کسی داده نشد و عهدنامه تنظیم نگردید. ایران سرپرست نفت عظیم خود میباشد.
خاموشش کن. این پیرمرد جنرال باز کی داره نطق میکنه؟
بعد از سخنان آقای جنرال زاهدی به یک خبر دیگر توجه کنید. امروز در مراسمی از قهرمانان ملی میهنی تقدیر شد و سوی اعلیحضرت همایونی شاهنشاه ایران به آنها نشان رستاخیز اعطا گردید. پهلوان شعبان جعفری
خاموشش کن بابا.
علی امینی هم که امضا کننده کنسرسیوم بود در مجلس گفت ما موفق شدیم قرارداد را به نفع ملت ایران تنظیم کنیم. معلوم نبود از کدام ملت و از کدام منفعت صحبت می کند. به موجب قرارداد کنسرسیوم بیگانگان اختیارات وسیعی در بنادر، راه آهن، خطوط هوایی، تلفن و تلگراف پیدا کرده بودند.
طبق پیمان کنسرسیوم 40% از سهام نفت ایران تعلق پیدا میکنه به کمپانی آمریکا.
40% دیگه
به شرکت نفتی ایران و انگلیس، 14% به کمپانی نفتی هلند و 6% باقی مونده هم میرسه به کمپانی نفتی فرانسه. به موجب قرارداد کنسرسیوم این کمپانی ها اجازه دارن در هر نقطه ای از ایران عملیات استخراج و اکتشاف نفت رو با هزینه دولت ایران انجام بدن و همچنین اختیارات وسیعی رو در خصوص بنادر، راه آهن، سرویس تلفن و تلگراف و بی سیم و هواپیمایی ایران رو به دست میارن.
در این به اصطلاح مقطع تاریخی قسمت‌های از سیستان، کرمان، کل استان فارس، جنوب استان اصفهان و خیلی از استان‌های مثل خوزستان که نفتی بود و حتی برخی از این مناطق مثل لرستان و کرمانشاه و قسمت‌های زیادی از جزایر در حقیقت منطقه خلیج فارس مثل جزیره خارک، کیش، قشم، اینها همه تحت نفوذ و شعاع در حقیقت این کنسرسیوم خارجی قرار می‌گرفت و عملاً یک سلطه سیاسی و حتی به تعبیری جغرافیایی هم اتفاق می افتاد. یعنی فقط بحث حضور اینا توی مناطق نبود و اینها خب واقعا اتفاقات فراوانی که حالا همطور که ما امروز هم می‌بینیم در کشورهایی مثل ژاپن که مثلا مستشاران یا نظامیان آمریکایی وجود دارن، متأسفانه تجاوز به دختران ژاپنی یا مزاحمت‌ها و مشکلات فراوانی که حالا لحاظ فرهنگی یا اقتصادی یا سیاسی پدید میارن، این نوع اتفاقات در طول حضور آمریکایی‌ها و خارجی‌ها در دوره پهلوی اول و دوم، به ویژه حالا تو دوره پهلوی دوم که این مدل مستشاران و کارشناسان خارجی وارد کشور می‌شدن، متاسفانه رفتارهای تحقیرآمیز با ملت ایران، مزاحمت برای نوامیس مردم که واقعا کسی هم جرأت نمی‌کرد اعتراض کنه. یعنی اگر یک افسر آمریکایی، یک کارشناس آمریکایی تو ایران درخواستی رو می‌کرد از یک خانواده ایرانی یا خدای نکرده ظلمی رو می‌کرد، دادگاهی وجود نداشت که بخواد به این نوع ظلم‌ها رسیدگی بکنه و معمولاً مردم مجبور بودن این ذلت رو در مقابل این کارشناسان خارجی تحمل کنند.
این قرارداد منحوس کنسرسیوم یک دهنکجی ابلهانه بود به ثمره مبارزات ملت ایران برای ملی کردن صنعت نفت، یعنی سلطه مطلق انگلستان بر منافع نفت ایران رو
به سلطه مشترک 4 کشور غربی تبدیل کرد.
به موجب این امتیاز حق حاکمیت ما بر سرمایه ملی خودمان علناً محدود گردید و در آن تصریح شد که هیچ گونه اقدام قانونگذاری یا اداری از طرف ایران این قرارداد را الغا نخواهد کرد و مقررات آن را اصلاح یا تغییر نخواهد داد. به عبارت دیگر دولت ایران نمیتواند حاکمیت خود را با وضع قوانینی که مضر به این قرارداد باشد اعمال کند.
بلزا عملا وقتی که نفت دست کنسرسیوم های خارجی افتاد، هم اون ملی شدن نفت ثمراتش از بین رفت و هم یه سلطه مجدد سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی که همواره از قدیم این اتفاقات بوده، ما از دوران نهضت تحریم تنباکو این رو داریم که کارشناسان خارجی یا مستشاران خارجی وقتی تو ایران بودن همواره برخوردشون با مردم ایران تحقیرآمیز و ظالمانه و متکبرانه بوده و متاسفانه چون مردم هم خیلی جاها حامی جدی نداشتن، خیلی اوقات تحقیر می‌شدن و رفتارهای ظالمانه رو تحمل می‌کردن و این در حقیقت ناشی از همون قرارداد اقتصادی که ظاهرش یک قرارداد اقتصادی بود ولی عملا عرض کردم آثار و پیامدهای سیاسی و فرهنگی زیادی هم تو ایران داشت و کاملا هم ثمرات اقتصادی نهضت نفت از بین برد و هم آثار منفی فرهنگی داشت و واقعا غرور و اون عزت ملی ایرانی ها زیر پا گذاشته شد.
همین ایران با همین گذشته تاریخی، با همین عناصر استعداد بیپایان، یک روزی زیر پای مستشاران آمریکایی و صهیونیست و انگلیسی و امثال اونها دوچار روسری خوری بود. این ملت را، این کشور را، این تاریخ را، این تاریخ درخشان را، این استعدادهای جوشان و پرفوران را حاکمان وابسته پست ضعیف توسری‌خور به توسری‌خوری کشونده بودند. اسلام آمد کشور را نجات داد، جمهوری اسلامی آمد ایران را عزیز کرد، ایران را مقتدر کرد.
ما در همین مذاکراتی که در سالهای گذشته که عملا آمریکایی‌ها هم وارد دور مذاکرات شدن، متاسفانه تو همون فضاهای مذاکراتی هم گاهی دیدیم رفتارهای متکبرانه و تحقیر کننده آمریکایی‌ها نسبت به بقیه و حتی گاهی متاسفانه نسبت به برخی از ایرانی‌ها رو، ولذا این خوی استکباری همیشه توی آمریکایی‌ها هست و نباید خوشبینانه به اینها نگاه کرد و اونها همیشه دنبال منافع خودشون هستن و متاسفانه عزت ملی خیلی از کشورها رو زیر پا میگذارن. برای ما باید در روابطمون با این کشورها خیلی دقیق و با همونطور که مقام معظم رهبری هم فرمودن بر اساس اصل عزت، حکمت و مصلحت رفتارمون با خارجی ها رو تنظیم کنیم که عزت ملیمون حفظ بشه.
چه غلطی کردید که امروز برای ما خط نشون میکشید؟ ایران نمیخواهد، نیروهای مسلح ایران نمیخواهد. من حریف شماست، من حریف شماست، نیروی قدس حریف شماست. بدانید هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ قمارباز، من به شما میگویم بدان در اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هستیم. در هر کجا که تصور نمی کنی ما در کنار شما هستیم.
ما به منافع و مصالح کشور و ملتمون به شدت پایبندیم. ما به عزت ملتمون به شدت پایبند.
همچنین دولت ایران در صورت شکایت حق نداشت شکایت خود را در دادگاه‌های ایران مطرح کند. این خواسته نهایت ذلت برای ایران و ایرانی بود. مطابق این قرارداد حوزه امتیاز و شعاع عملیات کنسرسیوم علاوه بر قسمتی از خاک سیستان و کرمان، تمام استان فارس، جنوب استان اصفهان، تمام استانهای خوزستان و لرستان، کرمانشاه، جزایر خارک، خارگو، شعیب، کیش، قشم، هنگام و هرمز بود. به هر حال مذاکرات کنسرسیوم در تیر ماه 33 پایان یافت. در شهریور قراردادش منعقد شد، در مهر ماه به تصویب مجلس رسید و در بهمن ماه غارت نفت رسما آغاز شد. قصه ملی شدن صنعت نفت قصه پرقصه است که با سلطه کنسرسیوم به راحتی نفت ملی شده با دست عوامل و ازناب استعمار به خدمت بیگانگان درآمد و ملت ایران سرخورده و سرفکنده چوب حقارت سردمداران خود را می‌خورد. کنسرسیوم خط بطلانی بر اصل ملی شدن نفت، یا به تعبیر بهتر خط بطلانی بود بر غرور و عزت و شرف ملی ملت ایران. پایان قسمت 48.
درود بر شما همراهان عزیز، این هم از مستند رادیو معارف با نام خط پایان که تقدیم شما خوبان شد. امیدوارم مورد توجه، عنایت و پسند شما عزیزان واقع شده باشه. خیلی ممنون، خیلی سپاسگزارم از این که همچنان همراه خوب و صمیمی ما هستید در این دقایق پایانی از بخش اول مجموع برنامه‌ها در جمعه 10 بهمن ماه 1399. هم خواهش میکنم ما رو همراهی بفرمایید با مجموع برنامه‌ای که همکاران خوبم در ادامه براتون تدارک دیدن. شلو ساعت 14 یا 2 به بعد با بخش دوم همکاران خوبم در خدمت شما عزیزان خواهند بود. اما در این فرصتی که در دست دارم اجازه میخوام به نکته ای اشاره کنم در خصوص شیوع ویروس کرونا. دوستان، تا زمانی که درگیری و مبارزه مردم جهان با ویروس کرونا ادامه داره که شاید هم مناسبت ها اصلا از این به بعد تغییر کنه در تعاملات اجتماعی، باید برخی رفتارهای معمولی رو کنار بگذاریم و متناسب با شیوه نامه های بهداشتی عمل کنیم. مثلا برای نمونه عرض میکنم خدمتون، به جای خرید روزانه اقلام مورد نیاز منزل میتونیم برای خرید هفتگی برنامه ریزی کنیم، یا اینکه به جای مهمونی دادن یا مهمونی رفتن از طریق تلفن یا در فضای مجازی جای احوال بستگان و اقوام باشیم و همچنین کار کنیم، زندگی رو فلج نکنیم، اما اجازه هم ندیم که مراقبت‌های بهداشتی برامون کم اهمیت یا تکراری بشن، یا اینکه رعایت این مقررات ما رو خسته کنه. و از قدیم هم گفتن هیچ جا خونه خود آدم نمیشه. در این اوضاع احوال کرونایی هم یادمون باشه خونه امن‌ترین مکان برای ما و خانواده ماست. ایشالا که بیش از پیش مراقب خودمون و خانوادهمون هستیم و جلوگیری میکنیم از انتشار این ویروس که تبدیل به بلای جهانی شده. دوستان عزیزم، این نکترم عرض کنم خدمتون که خط تماس 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 3553 و راه‌های ارتباطی روابط عمومی سازمان صدا و سیما شماره سرقمی 162 و همچنین شماره پیامک 3162 راه‌هایی هستند که میتونید در واقع هر گونه اختلال در فرستنده ها یا قطعی، پیشنهاد، انتقاد یا نظری که داشتید با ما در میون بگذارید. خیلی خوشحال میشیم از اینکه صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم، یا اینکه پیامک های خوب و دلنشین شما خوبان رو قرائت کنیم، مخصوصا راجب بخش صبحگاهی یا بخش اول مجموع برنامه ها در جمعه صبح ها که بنده و همکارانم در خدمت شما عزیزان هستیم و برنامه های بخش اول رو طبق روالی که براتون تدارک دیده شده تقدیم شما عزیزان میکنیم. امیدوارم از برنامه های این نوبت استفاده کافی رو برده باشید و برنامه کاربردی ایران صدا رو هم تا فرصت هست بگم خدمتون که حتما روی گوشی های تلفن همراه هوشمند خودتون نصب بفرمایید که خاصیت پخش زنده شبکه‌های رادیویی را داره، دسترسی به آرشیو زمانی و برنامه‌ای داره، ذخیره و پخش برنامه‌ها به صورت آفلاین و همچنین ارسال پیام صوتی و فایل به برنامه‌ها. این نرم افزار رو میتونید از سایت ایران صدا نقطه آی آر دریافت کنید و استفاده کافی رو ببرید. اما دوستان خوبم، از لحظات اولیه بامداد امروز در خدمت شما عزیزان بودیم. بنده مهدی مهدوی را به اتفاق سرکار خانم موسوی که تهیه کننده بودن، جناب آقای سعید رحیمی همکار صدا بردارمون و آقای مصطفی فراهانی در بخش هماهنگی پخش، این توفیق رو داشتیم که خدمتگزار شما عزیزان باشیم. آرام آرام به لحظات پایانی این نوبت رسیدیم. پیام ولایت و برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب و حسن ختام مجلس برنامه‌های بخش اول هست که قبل از اون بنده به اتفاق همکارانم از حضور تک تک شما خوبان مرخص میشیم. نگارا دین و دل بادا فدایت، فدای آن دل غافل زماید. خدا یار نگهدار.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
نظر اسلام در باب خانواده و جایگاه زن در خانواده نظر خیلی روشنی است. المرأة سیدت بیتها، بزرگ خانه زن خانه است. این از پیغمبر اکرم. جایگاه زن در خانواده همونی است که در گفتارهای گوناگون ائمه علیهم السلام المرأة ریحانه لیست به قهرمانه. قهرمان یعنی کارگزار، پادو در تعبیرات عربی، خدمتگزار، یه خدمتگزار محترم. فرماید زن قهرمان نیست، قهرمانه نیست در داخل خانه، ریحانه است، گل خانه است. بهترین شما خطاب مردان کسانی هستند که بهترین رفتارها رو با همسرانشون دارن، اینا نظرات اسلامه و از این قبیل الا ماشاءالله. ولی در این حال تحقق خواسته اسلام در خانواده یک امری است که با این بیانات تمام نمیشه، حل نمیشه. احتیاج به پشتوانه قانونی، پشتوانه اجرایی، احتیاج به ضمانت اجرایی دارد. به این کار باید انجام بگیره، این کار انجام نگرفته در طول سالهای متمادی که انجام نگرفته است در گذشته. خانواده هایی که متدین بودن، مردانی که از اخلاق خوب برخوردار بودن، پایبندی های شرعی داشتن، ملاحظاتی کردن، اما در مواردی که این خصوصیات نبوده این ملاحظات نشده، به زن در داخل خانواده ظلم شده. البته اینجور نیستش که ما فکر کنیم غربی ها در این زمینه از ما جلوان، ابدا. بنده آمارهای زیادی دارم، این خانم محترم هم آمارهایی رو ذکر کردن. وضع داخلی خانواده های غربی از لحاظ مظلومیت زن و از لحاظ عدم رعایت حقوق زن از وضع خانواده های اسلامی و ایرانی و شرقی یقیناً بدتره. بهتر نیست اگر بدتر نباشه، در مواردی حتما بدتره. لکن خب ما به اونا که نگاه نمی کنیم، اونا که الگوی ما نیستن. ما در محیط خانواده کمبودهای زیادی داریم، احتیاج داره به پشتوانه قانونی، به تضمین قانونی، به تضمین اجرایی، و این باید تحقق پیدا کنه. این از جمله عرصه‌ها و میدان‌هایی است که در داخل کشور در این زمینه کم کار شده و باید کار بشه.
در سینه صفای ازلی داری تو،
از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبسرین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی.